بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی استاد سخن بر این باور است که سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت، ملک بی سیاست و علم بی بحث. بسیار ضمن عرض سلام و احترام به استادان فرهیخته و حاضرین علاقمند به علم، بسیار خرسند هستیم که هفتمین کرسی ترویجی رو که در واقع آغازی است برای برگزاری کرسی های تخصصی نظریه پردازی، نقد و نوآوری برگزار میکنیم. قبل از هر چیز لازم به یادآوری است که کرسی های ترویجی مقدمه و در واقع آماده نمودن بستری مناسب استش برای برگزاری کرسی های تخصصی در سطح ملی. خط مشی کلی و اساسی این دفتر بنابر آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های ترویجی عبارتند از رعایت استانداردهای علمی و معتبر در برگزاری جلسات، سرلوح قرار دادن سه اصل اخلاق، منطق و آزادی در نقد و نقل آرای اشخاص آثار و همچنین پرهیز از ورود به نزاع‌های غیر علمی در مباحثات. کرسی ترویجی به آن دست از کرسی‌های آزاداندیشی مبتنی بر اخلاق و منطق اطلاق می شود که در جهت بسط و گسترش فرهنگ گفتگو و نقد با هدف گفتمانسازی فضای عقلانی در مراکز علمی و با رویکرد تبادل و تضارب آرا و افکار برگزار می شود. کرسی های ترویجی به طور کلی به سه شکل قابل برگزاری است: یک مناظره، که مناظره در واقع به هر گونه مباحثه رو در رو روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر که به گونه نقادانه دیدگاه ها و نظریات همدیگر رو درباره موضوع خاص به چالش میکشن تا در نهایت دیدگاه در واقع برتر به نحو مسالمت آمیز تفوق یابد و اون کرسی مناظره گفته می شود. کرسی ترویجی مسئله محور هم داریم که به حداقل 5 مباحثه روشمند و منطقی میان 2 یا چند نفر متخصص درباره موضوعی واحد با هدف کسب آگاهی از دیدگاه های یک دیگر و تبیین ایده و رفع سوء تفاهمات برگزار می شود. کرسی عرضه و نقد ایده علمی که کرسی امروز هم با همین نام هست و هر گونه تلاش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، مکتب، بینش و جریان جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد، کرسی عرضه و نقد ایده علمی اطلاق می شود. این کرسی دارای 3 رکن است: یک صاحب کرسی که سرکار خانم دکتر هدایتی هستند، 2 نفر ناقد، سرکار خانم دکتر رسولی از دانشگاه زهرا و جناب آقای دکتر بویوکی محمدی از پژوهشگاه علوم انسانی و مدیر جلسه که اینجا هستند. اثر صاحب کرسی حدود چند هفته قبل به ناقدان محترم ارسال شده و در این جلسه نظر ارائه دهنده موضوع توسط ناقدین و حاضران که از افراد آگاه به موضوع خواهند بود مورد نقد و سوال قرار می گیرد. فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد ایده علمی امروز طبق برنامه زمانی به این صورت خواهد بود: 30 الی 40 دقیقه ارائه بحث توسط سرکار خانم دکتر هدایتی، 15 دقیقه ارائه نقد مباحث توسط هر یک از ناقدین و 10 دقیقه پاسخ صاحب کرسی به نقدهای هر یک از ناقدان و 20 دقیقه پایان جلسه هم به طرح سوالات حاضران و پاسخ خانم دکتر هدایتی اختصاص می‌یابد. در اینجا سرکار خانم دکتر هدایتی با کسب اجازه از استادان بزرگوار تقاضا داریم ظرف مدت 30 الی 40 دقیقه به ارائه بحث بفرمایید. خواهش می‌کنم.
به نام خدای مهربان، با کسب اجازه از منظر استادان بزرگوارم سرکار خانم دکتر رسولی و تشکر از ایشون به خاطر تشریف فرماییشون و زمانی که گذاشتن برای بنده و آقای دکتر محمد استاد ارجمندم که محبت کردم و نقد ایده من رو در واقع به عهده گرفتن، سپاس از تمام بزرگوارانی که امروز در این جمع حضور دارن و وقت ارزشمندشون رو اختصاص دادن به شنیدن ایده من. بحث خودم رو در واقع آغاز میکنم با در واقع ایده‌ای که دارم در خصوص نقد نظریه مثلث عشق استرنبرگ، که در واقع ایده‌ای دارم که بهتر این مفهوم از عشق با ساختاری هرمی شکل که در رأس اون بلوغ و آگاهی قرار داره دیده بشه. چرا به این مسئله برخوردم که لازم باز تعریفی از مفهوم عشق صورت بگیره و در واقع اون ارکان عشق مجدداً در عصر خرد، در عصر خردورزی که ما در اون واقع هستیم، نگاه مجددی بهش بشه؟ نیاز به عشق یک امر حیاتی هستش و روانشناسا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام دادن این اطمینان خاطر رو دارن که نیاز به عشق جزء 5 نیاز اساسی بشر هست که حیات فردی، حیات اجتماعی رو و در واقع بقای انسان رو میتونه تأمین کنه. عشق در واقع بقای نهادهای اجتماعی رو به طور کلی و به طور خاص نهاد خانواده رو به عهده داره، اما ما امروز میبینیم با وجودی که امروز شاید خیلی بیشتر آزادی در عشق وجود داره، خیلی بیشتر عشق ورزی میان انسانها رایج شده و در موردش خیلی بحث میشه و خیلی گفتگو میشه، عملا میبینیم یک اتفاق در واقع متعارضی داره صورت میگیره و اون مقاومت نسبت به تشکیل خانواده و تبدیل این فرایند عاشقانه به یک رابطه متعهدانه و طولانی مدت و حتی در مواردی که تبدیل میشه به اون نهاد خانواده، ما میبینیم با تزلزل، سستی و شکست خیلی بالایی همراه هست. طبق تحقیقاتی که شده عوامل متعددی پیش روی تشکیل خانواده وجود داره، حتما تحقیقات متعدد رو شما خوندید یا لمس کردین یا باهاشون مواجه بودین، مثل مشکلات اقتصادی، مثل لذت‌جویی های فردی، مثل در همامیختگی با نظام خانواده مرجع، عوامل مختلفی وجود داره. ولی اون چیزی که هنوز هم در واقع برانگیزاننده ماست و شاید پرقوت‌ترین عامل هست که با وجود تمام این موانع در راه تشکیل خانواده باز هم باعث میشه که هنوز میل به تشکیل خانواده در نظام اجتماعی باقی بمونه، در واقع عنصر عشق هست. یعنی امروز خیلی بیش از قبل افراد نه از باب سنت و نه از باب رسیدن به یک سن خاص، از باب اینکه عاشق کسی میشوند با اون ازدواج میکنن، اما ما باز هم میبینیم که این عشقهای شورانگیز در واقع در مسیر رشد خودشون با شکست، تزلزل، سردی و حتی تنفر و انزجار ممکنه که مواجه باشن. محققای زیادی من در مقالم آوردم، محققای زیادی نشون دادن که امروز مهمترین عامل ازدواج یا شکست ازدواج میتونه وجود یا فقدان وجود عشق باشه و ثابت کردن که بین عنصر عشق و رضایت از خیشتن، رضایت از زندگی به طور کلی، رضایت از رابطه زناشویی، سلامت روان و بسیاری از این در واقع عناصر دیگه ارتباط نزدیکی وجود داره. و وقتی که عشق نباشه همه این پدیده های مصبر ممکنه که متزلزل بشن و این خانواده رو با بحرانی مواجه میکنه که فکر کنم جای گفتن دیگه اصلا نباشه. اینقدر ما از اخبار و مسائل اجتماعی میشنویم که تعداد طلاق ها چقدر به نسبت ازدواج زیاد شده، نشون دهنده اینه که اون عنصر انگار تحلیل میره بعد از ازدواج. این مسئله تو نظام اجتماعی ایران خیلی خودش رو که یک نظام با فرهنگ خاص، سنت خاص و مذهب خاص هست، تزلزل خانواده اینجا خیلی در واقع موضوعیت بیشتری پیدا میکنه. پرداختن به عواملی که باعث تزلزل خانواده میشه یا عواملی که میتونه در استحکام خانواده موثر باشه. من بحثم رو همینجا نکته خیلی مهم تاکید کنم، نمیخوام بگم تنها عاملی که ما باید روش کار کنیم برای استحکام خانواده عشق هست، اما یکی از عوامل موثری هست که میتونه در استحکام خانواده در واقع در نظام ایران کمک کنه. یه تعریف سریع من از عشق بدم. جالبه، میگن عشق تعریفش اونقدر دشواره که باید اون رو با آنچه که عاشقانه نیست شناخت. یعنی اینقدر این تعریف در واقع مفهوم گسترده است و وسیع هستش، ولی میدونید که ریشه در واقع عشق از کلمه از گیاه عشقه گرفته شده که عشقه پیچکی هست که به دور یه گیاهی میپیچه و انقدر اون رو صرف در بر میگیره که ریشه اون گیاه اصلی رو میخوش کنه. اتفاقا کاش میشد تعریف جدیدی هم از عشق و حتی اصطلاح جدیدی به خود این پدیده ارزشمند داد که بعد میبینید اصلا قرار نیست عشق منجر به فنای دیگری یا فنای خود بشه به هیچ عنوان. عشق احساس عمیق، علاقه لطیف یا جاذبه شدیده که احتمالاً اغلب حضاری که اینجا هستن اون رو تجربه کردن و من امیدوارم که تجربه کرده باشن، که بعضی از روانشناسا میگن عبور از مرزهای خودت و عبور از خود دوست داشتن به دیگری. ما این تعریف رو هم قبول نداریم. در واقع معمولاً عشق نقطه مقابل تنفر یا بی احساسی قرار میگیره و ممکنه در بعضی از ادبیات با تعاریفی مثل شهوت مقایسه بشه که آیا عشق همون هوسه، آیا همون شهوته یا میل جنسیه، و بعضی وقتا با دوستی و رفاقت مقایسه میشه، مثل اینکه مثلا دوست داشتن بدتر از عشق یا دوست داشتن فرم سبکتر عشق. به هر حال اینها با هم مقایسه میشه. عشق حوزه‌های وسیع رو در بر میگیره. حتما شما انواع عشق رو شنیدین: عشق معنوی، عشق الهی، عشق دروغین، عشق مجازی، عشق مادرانه، عشق به یک شی و و الی آخر. آنچه که من میخوام بگم ما اینجا داریم به طور خاص ازش صحبت میکنیم، شاید دوستای ادبیاتی من، خود خانم دکتر ایشانی که از اساتید ادبیات ما هستن، بگن در مفاهیم ادبیات عرفانی ما معروف معنای خاصی از عشق وجود داره. ما اصلا اینجا بحثمون اون معناهای خاص دیگر عشق نیست. ما دقیقاً عشق نسبت به جنس مخالف برای ایجاد یک رابطه، تداوم یک رابطه و تقویت یک رابطه است. وگرنه قطعاً هممون می‌دونیم ما انواع عشق‌های ناگهانی، عشق‌های گذرا، عشق‌های خیلی شورانگیز، عشق‌های خیلی رمانتیک رو داریم که حالا همه اونها رو اینجا تا حدی بحث می‌کنیم. من اینجا به ساختار بیولوژی عشق به عمد یک اشاره‌ای می‌خوام بکنم چون بعد ازش استفاده می‌کنیم. عشق زیست شناسانی هستن که میگن عشق یک وهم بیشتر نیست، به خاطر اینکه یک تغییر نوروشیمیایی در مغزه. خیلی از ماهایی که عشق رو تجربه کردیم دیدیم تو اون روزهای خاصی که عاشق بودیم ذهنمون مدام درگیر معشوق بوده، قلبمون خیلی تند می‌زده، خیلی مایل بودیم کنارش باشیم، لمسش کنیم، ببینیمش، باش حرف بزنیم و اینها. اومدن نگاه کردن دیدن در مغز مناطق مختلفی وجود داره. یک دسته‌بندی اولیه پاول مکلین میکنه و میگه که مغز ما از سه لایه اساسی تشکیل شده که مثل لایه‌های باستانشناسی در واقع گذشته‌های دور از موجودات دور تا به امروز اینها روی هم رشد کردن. اولین بخشش رپتیلین هست که بهش میگه مغز خزندگان، مسئول اندام‌های حیاتی ما، قلب ما، تنفس ما، ریه ما، کبد ما، عضلات ما و اینها. در واقع خردی در این بخش وجود نداره. بخش بالاتر بخش لیمبیک هست که عشق رو و همه عواطف رو، هیجان‌ها رو به بخش لیمبیک مغز نسبت میدن. بعد مشاهده هم شده الان من میام توی VTA میگم VTA خودش در بخش لیمبیک قرار داره. وقتی ما عاشق میشیم این بخش خیلی فعال میشه، خیلی دوپامین ترشح میکنه و به همه ساختارهای مغز هم میفرسته. و یک بخش دیگه هست بخش نئوکورتیکال. این بخش لیمبیک بخشی است که بهش بخش پستانداران قدیمی هم میگن. یعنی در پستانداران قدیمی هم این بخش در مغز تشکیل شده بوده، اما فقط در انسانه که مغزش لایه جدیدی به اسم بخش نئوکورتیکال رو ساخته، نه به وجود اومده. و این بخش نئوکورتیکال بخش خرد ماست، بخشیه که ما به واسطه اون حرف میزنیم، صحبت کردن رو یاد گرفتیم، تفکر رو یاد گرفتیم، تأمل کردن رو یاد گرفتیم، مدیریت رو یاد گرفتیم، کنترل رو یاد گرفتیم. که خیلی جالبه اینا سلسله مراتبشون هم از بالا به پایینه که بعد میبینید اینا ارتباط های جالبی هم با هم دیگه دارن. یه قسمت کوچیکی در نزدیک ریشه مغز در همون بخش لیمبیک در قسمت های ابتدایش من پیج بعدی جایگاه آناتومیکالش رو بهتون نشون میدم که بهش VTA یا ventral segmental area میگن، که اینجا موقع ما تجربه عشق اینجا شروع میکنه به ساخت دوپامین. دوپامین رو بهش میگن هورمون عشق، در نوروترانسمیتر عشق، هورمون نیست، ماده شیمیایی عشق در واقع. بخش دیگه هم هست، هسته دمدار یا کودیت هست که خورده بالاتر قرار داره و این بخش کودیت اتفاقا چون بالاتره قسمت پیشرفته تر مغزه و میاد اون هیجانات سطحی ما رو با هیجانات پیچیده تر، مرکب و متفکرانه ما در خصوص تعلق خاطر داشتن به کسی در واقع یک پارچه می سازه. مواد شیمیایی زیادی هم دخیل هستن در عشق، قائم از هورمون های مثل استروئید ها و تستوسترون و مواد نوروشیمیایی مثل دوپامین، نورپینفرین، سروتونین، اکسیتوسین و وازوپرسین که دوپامین و اپینفرین اون حالت های هیجانی ما رو نسبت به عشق ایجاد میکنه، اون بیقراری ما، و برعکس سروتونین، اکسیتوسین و وازوپرسین در واقع اون بخشایی هستن که ما وقتی دیگه میدونیم یه نفر عاشق ماست، دوستش داریم و ما خیلی دوستش داریم، با یه آرامش قلبی انگار عاشق بشیم. هورمون آرامش عاشقانه، مواد شیمیایی عاشقانه هستن. در واقع مشاهدات زیستشناسان عشق نشون داده که ما وقتی خیلی عاشق میشیم یک فاکتور عامل رشد عصبی در مغز ما که مغز ما رو خیلی فعالتر میکنه به اسم NGF که در واقع نورو گروف فاکتور هست خیلی بیشتر تولید میشه، اما بین 9 ماه تا 1 سال بعد این برمیگرده به حالت اولیش و این اون زمانی که ما فکر میکنیم عشق از تک و تای خودش افتاده و دیگه اون جذابیت اولیه خودش رو نداره. حتی من اینجا باز اشاره کردم به این که بعضی از افراد عشق رو فقط یک حالت هیجانی جنسی شهوانی میبینن. محققان زیستشناس نشون دادن اصلا بخشی از ما که نسبت به یه نفر میل جنسی داره با بخشی که نسبت به یک نفر افکار انتزاعی تر عاشقانه داره دوتا بخش دوتا ساختار متفاوت مغزن. یعنی اگر که ما فقط یه نفر رو مثلا تو تلویزیون ببینیم، در مجلات پرن ببینیم و نسبت به تحریک جنسی بشیم، بخش خاصی از مغز فعال میشه، ولی اگر که ما کسی رو ببینیم که عاشق شخصیتش میشیم، عاشق منشش میشیم، اصلا از هم صحبتی باهاش خوشمون میاد و یا خیلی چیزای دیگه، بخش دیگری از مغز است. بنابراین این دوتا با هم متفاوتن که من اینجا هم براتون آوردم که ventral segment همون VTA این قسمت قرمز هستش که در واقع در شکل بالایی میبینید و در شکل پایین هم که کودیت هست، قسم فلش مشکی کودیت هست و فلش سفیده هم VTA هست. حالا از اینا بگذاریم. تعاریف مختلفی در مورد عشق وجود داره که دسته‌بندی های استاینر اونها رو اومده انجام داده. بعضی از تعاریف عشق رو به معنای یکی شدن یا اتحاد یا همبستگی یا ما شدن میبینن. میگن که ما موقعهایی که دغدغه من و طرف مقابل انقدر نسبت به هم بالا بره که هر کدوممون دیگری باشیم، اون وقت بهش میگیم عشق. یعنی معنای عشق رو اتحاد میدونن. بعضیا عشق رو به عنوان تعلق خاطر شدید میدونن، یعنی این که من دیگری رو به خاطر خودش بیش از خودم دوست دارم، انقدر دوست دارم که همواره دلم میخواد در تملک من باشه و حریصم نسبت به دائم با او بودن. در واقع بعضی از تعریف ها این دستبندی رو دارن. بعضیا عشق رو به عنوان ارزش نهادن تعریف میکنن. ارزش نهادن خودش دو تا جنبه داره. بعضیا میگن ما وقتی عاشق میشیم، عاشق یک آدم ارزشمند میشیم. حالا یه نکاتی داره، یه ویژگی هایی داره که برای ما خیلی ارزشمنده. بعد ما عاشق اون ارزش های درونی اون فرد میشیم. بعضیا میگن ما وقتی عاشق میشیم، به طور ناخودآگاه یک ارزش هایی رو به اون فرد نسبت میدیم. یعنی ما بعد از اون فرد رو موجود ارزشمندی تلقی میکنیم و میدونیم. بعضی ها میگن نه، عشق شبیه بقیه هیجانات یک عاطفه است، مثل غم، مثل خشم و مثل خیلی چیزهای دیگه که در بخش لیمبیک، در واقع در انسان این بخش هم، این عاطفه هم، این هیجان هم وجود داره. اما در مورد مؤلفه های عشق و تعریف عشق، این که خود عشق از چه مؤلفه های تشکیل شده، تعریف های مختلفی وجود داره. یه تعریفی رو روبین داره که اتفاقا استرنبرگ هم ازش خیلی استفاده میکنه. استرنبرگ از تعریف روبین و لی که دو تا تعریف های قدیمی و خیلی معروف بودن خیلی استفاده کرده در ساختار نظریه پردازی خودش، که روبین عشق رو ترکیبی از سه مؤلفه دلبستگی، صمیمیت و توجه میدونه و میگه که در واقع عشق در برگیرنده چهار عنصر اساسیه. ما احساس نیاز میکنیم به طرف مقابل، بهش علاقمند میشیم، مدام دغدغه خاطر اونو داریم، بهش اعتماد داریم و خطاهاش رو هم تحمل میکنیم. فکر میکنم همه دوستانی که اینجا باشن تجربه این که وقتی عاشق شدن این چهار عنصر رو در واقع تجربه کردن رو الان به خاطر بیارن. لی میاد از مدل چرخه رنگ استفاده میکنه. البته تحقیقات در واقع خیلی طولانی داشته لی در مورد در ادبیات و در واقع در عرفان عشق و اینها. بعد میاد میگه که سه رنگ زرد و قرمز و آبی که من در نظر استرنبرگم اینا رو به طور تلویحی به هم ربطشون دادم، میگه اینا میان شش نوع عشق ورزی رو در واقع ترکیب این سه رنگ، در واقع ترکیب این سه هیجان، میان شش مدل عشق رو بیان میکنه، مثل عشق رمانتیک، رفاقتی، بازیگرانه، واقع‌گرایانه، شهوانی و عشق همراه با از خودگذشتگی. هاتفیلد و والستر میان میگن عشق شهوانی و عشق مصاحبتی داریم که بهترین نوع عشق ترکیب این دوتاست. مازلو میاد عشق رو به دو دسته تقسیم میکنه، عشقی که خودخواهانه و تسخیریه و دیگری رو ما برای خودمون و در تملک خودمون میخوایم. احتمالا در دنیای اطرافتون در امروز خیلی این نوع عشق رو شما تجربه کردیم و دیدیم. و عشق دیگه عشق در واقع وجودیه که عشقی بالغ، فروتن، باز، خودمختار و متکی به خیشتن هستش. یعنی فرد بالغ و آگاهی که خودش رو خیلی دوست داره میتونه یه عشق خیلی بازی نسبت به دیگری داشته باشه که در اون استقلال رو به دیگری هم در واقع هدیه بده. فیشر میگه عشق داره سه تا سیستم اساسی، سه تا سیستم باید، یک سیستم جنسی، دوم کشش به دیگری و سوم دلبستگی به معنای تعهد. این سه تا عنصر خیلی نزدیک هستن به عناصر عشق استرنبرگ، چون که بخش جنسیش در واقع اون شروع اشتیاق رو داره میگه، کشش بخش میل رو داره میگه و دلبستگی بحث تعهد. گورجیف هم یکی از فیلسوفای بزرگ در واقع که عشق رو هفت نوع عشق رو اشاره میکنه، شاید در ادبیات عرفانی ما هم به هفت وادی عشق اشاره شده باشه، ولی گورجیف میگه ما سه تا عشق رو باید حتما از هم تفکیک کنیم: عشق غریزی، عشق عاطفی و عشق آگاهانه که میگه بسیار نادر و کمیاب هستش. ببینیم استرنبرگ چی گفت. چرا من استرنبرگ رو انتخاب کردم؟ در واقع استرنبرگ یکی از نظریات رایج عشق به خصوص در جامعه ایران هست. شما اگر که در ادبیات کتب مقالات ایرانی نگاه کنید خیلی زیاد میتونید ببینید که رفرنس داده میشه به نظریه عشق استرنبرگ. استرنبرگ خودش فردیه که در واقع روانشناس بزرگ امریکایی هست، کارش هم نظریه پردازیه. خیلی جالبه زندگی نامش رو اگه بخونی، استرنبرگ نظریه عشقش که از نظریات ضعیف‌تریه نسبت به سایر نظریاتش. ایشون نظریه هوشش خیلی نظریه معروفیه و نظریه خلاقیتش، اما در مورد عشق نظریه مثلثی و سه گوشه‌ای رو داده و بعدها هم اومد کتاب بسیار معروفی به نام عشق یک داستان است، یک قصه است رو داده، Love is a Story. که اون خیلی در واقع در جامعه جهانی صدای بزرگی داشت و در ایران هم خیلی بهش استناد میشه و حتی مقیاسی رو ساخت که بر اساس اون در ایران هم همین الان سنجش میشه که یک نفر چقدر عشقش در واقع کامله یا اون هفت مدل دیگه عشقی که استرنبرگ بهشون اشاره میکنه و من میگم دارم. استرنبرگ در واقع نظریه خودشو با مطالعه در واقع کیس های مختلف و با مطالعه کتب مختلف و با روان سنجی در واقع ارائه داد، یعنی اومد تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای انجام داد روی در واقع انگیزه های اغلب افراد در مورد عشق و بر اساس اومد نظریه در واقع خودش رو عنوان کرد. در مثلث عشق استرنبرگ ضلع فوقانی بحث صمیمیت هست که میگه صمیمیت به رابطه گرما میده، میل به صمیمیت. حالا این صمیمیت چیه؟ در واقع صمیمیت اون میل به با دیگری بودن. استرنبرگ شبیه به سایر در واقع روانشناسا اعتقاد داره ما هممون به خاطر تجربه دوران کودکیمون که در واقع میل شدید با دیگری بود، با معشوق بودن، که معشوق اون زمان مادر ما بوده، میل شدید با معشوق بودن و احساس امنیت کردن کنار اون رو داشتیم، بنابراین در بزرگسالی دوباره دنبال اون اتحاده میگردیم. اریک فروم هم همین رو میگه، میگه که یکی از مهمترین دلایلی که ما در بزرگسالی هممون دلمون میخواد عاشق بشیم و عاشق میشیم و به دنبال معشوق مناسب خودمون گردیم، غلبه بر اون استراب جدایی دوران کودکیمونه. این صمیمیت باعث میشه ما در همدیگه رفتاره عاشقانه نشون بدیم، هدیه بخریم، اتفاقی که فکر کنم همه ما دلمون میخواد برامون رخ بده، کنار هم باشیم، برای هم وقت بذاریم و این رابطه رو گرم میکنه. مؤلفه دیگه شور و اشتیاق هست که به رابطه در واقع رابطه رو هات میکنه، داغ میکنه. شور و اشتیاق یه مقدار مؤلفه جنسیه، یعنی ما علاوه بر این که دلمون میخواد کنار کسی باشیم، دوست داریم اون با اون مشروب رابطه جنسی هم برقرار کنیم و به در هم آمیختگی و به اوج لذت هامون در کنار اون فرد برسیم. و بعد مؤلفه آخر مؤلفه تعهد و تصمیم هست. ما تصمیم میگیریم با یک نفر رابطه رو شروع کنیم و بعد تصمیم میگیریم که با این فرد رابطه رو همچنان متعهدانه ادامه بدیم، که اینو بهش میگه بخش سرد رابطه. خب در واقع استرنبرگ تو کارهای ابتدایی خودش تو سال 1985 اومد گفتش که این بخش سوم هم تنها بخشیه که یکم ناشی از آگاهیه، در واقع یکم ریشه های شناختی داره. خیلی جالبه که در مقاله سال 1994 خودش گفت نه، الان بعد از عشق قصه است، گفت این بخش هم حتی بخشیه که ما به طور ناخودآگاه قصه عشقیمون رو داریم پیش میبریم و خیلی هم پشتوانه شناختی نداره و خیلی هم آگاهانه نیست. استرنبرگ ببخش من گاهی میگم استرنبرگ گاهی میگم استرنبرگ ببخش چون هر دوتاشون آره استرنبرگ به امریکاییه، چون ایشون هم امریکاییه و درستش هم استرنبرگ. من به یک دوتا از دوستان امریکاییم هم زنگ زدم و بهشون گفتم که الان این کلمه رو برای من بخونیم و اونا گفتن استرنبرگ درسته، منتها چون بعضی از کتابای ایشون اروپایی ترجمه شد تو ایران از اول و آره استرنبرگ آلمانیه و توی خیلی از کتبی که حالا ما تو دوران دانشگاهی میخوندیم بیشتر ما استرنبرگ میخوندیم، برای کلمه استرنبرگ مونده ولی درستش استرنبرگ. حالا من روی این قصه هم خیلی صحبت کردم با دوستانی که اون طرف خودشون نیتیو امریکا هستن، گفتن نه استرنبرگ درستشه. اما استرنبرگ میاد بر اساس مؤلفه های عشق و تعهد و شور و صمیمیت هفت مدل عشق و یک مدل فقدان عشق رو میگه، که حالا اینجا هست که دوستی در اون صمیمیت زیاده، عشق بلهوسانه در اون شور زیاده، عشق دلنگیز یا رمانتیک فقط تعهدش کمه و این شور و صمیمیتش زیاده، عشق بیرو یا تو خالی عشقیه که متعهدانه است، احتمالا ما تو نظام سنتیمون این عشق رو سراغش رو داریم که کسی فکر میکنه باید با کسی ازدواج کنه و بهش هم متعهد بمونه، این رو در زندگی خودش نگه داره، حمایتش کنه، فلان اینها، ولی نه به شور و اشتیاقی داره نه باهاش صمیمیتی داره. چون بچه‌ها به من میگن مگه میشه ما به کسی تعهد داشته باشیم ولی شور و صمیمیت نداشته باشیم؟ آره اتفاقا در نظام ایرانی ما این رو در اتاقای مشاوره زیاد چنیدیم و تجربه کردیم. عشق همنشینانه است که دو نفر نسبت به هم دوست دارن، تصمیم دارن رابطه طولانی هم داشته باشن، صمیمیت هم دارن ولی شور و اشتیاق جنسی به هم ندارن. عشق غیر صمیمانه یا فتوس رو داریم که در اون صمیمیت اتفاقا کمه ولی آدما با هم میمونن و هم شور و اشتیاق جنسی هم دارن. و عشق تمام عیار ممنون، عشق تمام عیار عشقی هستش که هر سه عنصر رو داره. من این نظریه در واقع استرنبرگ رو با سه موضوع در واقع اومدم با سه رویکرد دیگه مورد بررسی قرار دادم. یک رویکرد تیه یا ترانزکشن آنالیسیس یا رویکرد تحلیل روابط متقابل اریک برن هست و یک رویکرد نو کلاسیک هست و یک در واقع نظریه اریک فروم هست. ولی انتخابم برای اریک برن و اریک فروم در واقع مؤلفه های بلوغ و آگاهی هست. من از در واقع تیه این سالیانی که با مراجعانم کار میکردم همیشه احساس میکردم که در حتی روابط عاشقانه‌ای که هر سه مؤلفه‌ای که شور و اشتیاق هست، صمیمیت هست و تصمیم به ادامه رابطه هم هست، اما ما بعدش میبینیم بعد از این تصمیمه و بعد از این تعهده که اینا با هم میگیرن مرتبا عشق مخدوش میشه و آسیب میبینه و حتی چون اون شور اشتیاقه و صمیمیت هست رابطه خیلی وقتا منقطع نمیشه اما مخدوش داره پیش میره. مدام احساس میکنم یه عنصر بلوغ و آگاهی کمه، برای همین از رویکردهای کمک گرفتم که در واقع عنصر بلوغ و آگاهی رو روش خیلی تاکید کردن. توری تحلیل رفتار متقابل توری هست که اریک برن در مورد ساختار شخصیت میاد صحبت میکنه و میگه ساختار شخصیت ما از سه بخش تشکیل شده. ما یک حالت من کودکی یا در واقع ایگو استیت، حالا در اصطلاح روانشناسی ما بهش میگیم حالت من کودکی داریم که من کودکی مجموعی از احساسات ما، نگرش های ما، در واقع به نوعی منبع غرایز ماست، الهامات و عواطف و احساسات ماست. قطعا شما اون بخشی از خودتون که یه چیزی رو دوست داریم یا دوست نداریم، دلتون میخواد یا نمیخواهید، خیلی وقتا در درونتون سراغ داریم و این برمیگرد به حالت من کودکی. حالت من والد رو ما داریم، حالت من والد رو داریم. من والد بخشی است که پیام‌های گذشتگان رو، پیام‌های فرهنگی و اجتماعی و ارزش‌ها و نظام اعتقادی اونها رو به ما می‌رسونه. من والد بخشی از ماست که به ما کمک می‌کنه ما فکر کنیم، اما یک اندیشه کاذبه. در واقع ما عملاً در این بخش فکر نمی‌کنیم، ما اندیشه پیشینیانمون رو دوباره بازخوانی می‌کنیم. یعنی شبیه اونا میگیم به قول مثلا به قول مامانم، به قول بابام، خب همونجوری که همه می‌دونیم، من خودم نرفتم این رو بررسی کنم، یک چیزی از یک نظامی به من رسیده، نظام فرهنگی اجتماعی خانوادگی به من رسیده، ارزش‌های منم بر اساس همون در واقع فکر می‌کنم و اونها رو پاس می‌دارم و در واقع انتظاریه که جامعه از ما داره برای اینکه این گونه باشیم. یک بخش دیگری در شخصیت ماست که من بالغ ماست که بخش عقلانی و منطقی شخصیت ماست. این بخش عقلانی و منطقی شخصیت ما همواره داره از سه منبع اطلاعات میگیره. یک اطلاعاتش رو از نیازهای کودکش میگیره. ببینید مدام داره مسائل رو ارزیابی میکنه و تصمیم میگیره امروز چجور برخورد کنه و به طور شخصی من چطور باید برخورد کنم. خب اما یک سری گوشش به نیازهای کودکش در واقع مشغوله، من خودم به طور شخصی چی دلم میخواد، و یک گوشش به ارزشهای اجتماعی و در واقع اخلاقی و فرهنگی، توی این فرهنگی که من زندگی میکنم یا با اخلاقیات چه چیزی سازگاره، و بعد در عصری که من دارم زندگی میکنم و با امکاناتی که من دارم و با راه حلایی که پیش روم بهترین چیز چیه. برای این بخش ارزیاب ماست که بخش آگاه و پخته و منطقی ماست، در واقع سعی میکنه بین دستورات احساسی و نیازهای احساسی و دستورات عقلانی ما یک چیزی رو برقرار کنه، یک ارتباطی رو برقرار کنه، تعادلی رو برقرار کنه و تجزیه و تحلیل میکنه. حالا ببینیم، من تو میخوام بعد دارم نظری فروم رو براتون بگم. ببینید چقدر این بخش بالغ شخصیت ما، اگر که واقعا ما ها این بخش بالغ شخصیت رو داشته باشیم و پرورش داشته باشه در ما، چقدر به تعریفی که فروم از انسان بالغ میده نزدیکه. انسان بالغ در رویکرد فروم کسیه که فقط طالب حاصل کوشش های خیشه. علی به جایی که بیاد فقط نظام و دستورات ارزشی قدیمی رو بخواد ران کنه، میاد اطلاعات جمع کنه. این حاصل کوشش ها حاصل دانایی خیشه در واقع. پندارهای خودپرستانه علم مطلق. ببینید اینجا ما بالغ فقط نمیاد اطلاعات روز بگیره، بگه دانش الان داره اینو میگه، این ور جهان هم اینه، یه محققی هم تو کتاباش اینو نوشته، این علم مطلقه. میگه اصلا نمیاد این در واقع پندارهای خودپرستانه علم مطلق یا قدرت مطلق. قدرت مطلق اون بخش والد شخصیت رو اینا میذاره کنار و به جاش به فروتنی ناشی از قدرت باطنی، یعنی چیزی که فقط حاصل فعالیت دانایی و آگاهی ثمر بخش هست، دست پیدا میکنه. مؤلفه های عشق استرنبرگ رو وقتی من بررسی میکردم دیدم که میل به صمیمیت بیشتر ریشه داره در حالت من کودکی ما و دلبستگی ما به دیگری. بخش تعهد و تصمیم ما تا حد زیادی بر اساس دستورات حالت من والدینیه. خب باید بمونم دیگه تو این رابطه، من باید متعهد باشم، هیچ چیزی منو راضی نمیکنه، چیزی منو خوشحال نمیکنه، ولی مثلا من باید بمونم، این نظامو حفظ کنم. باید توش خیلیه، ولی تغذیه نمیشه این بایده، فقط یه نظامی بهت گفته باید این رابطه حفظ بشه و برای همینه که ما عملا شاید حفظش کنیم ولی کاملا بیکیفیت. و شور و اشتیاق در اون مثلث عشق استرنبرگ برمیگرده به کارکردهای بیولوژی عشق یا نوروشیمیایی مغز. روی کارت نو کلاسیک هم در واقع میاد سه تا مؤلفه رو برای مغز و کارکرد ببخشید ذهن در نظر میگیره که شناخت یا کاگنیشن، عاطفه یا ایموشن و میل و رغبت یا کنیشن وجود داره. من این بخش رو بهتون نشون بدم. ببینید استرنبرگ میگه که ما در آره من برای همین سریع میزنم. ببینید استرنبرگ میگه که این سه تا مؤلفه صمیمیت، شور و اشتیاق و اشتیاق و تعهد و تصمیم با هم در یک در واقع تعامل همواره‌ای هستند. بنابراین ویسنر که در واقع اومده اونو با نظریه نو کلاسیک بررسی کرده گفته صمیمیت از ظرفیت عاطفی و شناختی ما منشأ میگیره، با اینکه خود ویسنر اشاره کرده که در واقع استرنبرگ در کارهای آخری خودش هم ظرفیت شناختی عشق رو خیلی کم رنگ کرده، ولی شور و اشتیاق هم از میل و رغبت و عواطف ما و تعهد و تصمیم هم از ظرفیت شناختی و میل و رغبت ما منشأ میگیره. چه اتفاقی افتاده در مورد انحطاط مفهوم عشق از یک استعداد بالغانه که میتونست باشه به یک نیاز کودکانه؟ ببینید امروز تمام تحقیقات نشون دادن که در واقع اشکال تخریب روابط زناشویی یکی برمیگرده به تجارب روابط قبل از ازدواج، به خاطر اینکه ما تجربه عشقهای غلط داشتیم و با همون هم من ناگزیرم از کلمه عشق استفاده کنم، ولی تأکید میکنم که هر آن چیزی که این چهار مؤلفه رو نداشته شما اسمش عشق نمیتونیم بذاریم. اینا حالتهای هیجانی هست، اما حالتهای هیجانی که داشتیم با پارتنرهامون، با شریکهای عشقیمون قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج و اون رو تعمیم دادیم به بعد از ازدواجمون عملا. خب بنابراین روز به روز شاید مثلا در دو دهه قبل، سارخانی تو کتابش نوشته در دهه های قبل خیلی نه مردم دنبال این بودن که بعد از ازدواج عشقی رو حفظ کنن و نگه دارن، نه خیلی هم واقعیت شب عروسی هم خیلی آدم ها عاشق هم بودن، تبا یه سنتی انتخاب ها صورت میگیره و ازدواج میکرد. ولی تحقیقات اخیر میگه الان در واقع اسپریچر یه تحقیق خیلی قشنگی انجام داده بچه روی تعداد کثیری از دانشجوی دانشگاه ها در گفته که آقا بهترین آدم روبروتون کی میتونه باشه. ما یه خصایص خیلی خوبی هم گفته، مثلا آدم مهربانی زیباست اینه اینا، گفته ولی شما عاشقش نیستی، همه چیزای خوبم داره. در واقع این چیزا 85% افراد نوشتن حاضر نیستیم با کسی که خیلی چیزای خوبی داره ولی عاشقش نیستیم ازدواج کنیم. بنابراین مفهوم عشق به شیوه بالغانش امروز خیلی اهمیتش بیشتر از گذشته است. من این باز تاکید میکنم. اما چرا انحطاط پیدا کرده مفهوم عشق در واقع؟ یکی این که در واقع ما دو همش دنبال فقط عشقای شورانگیز هستیم، نه دنبال عشق بالغانه، عشقی که منو تحریک کنه، عشقی قلبمو بلرزونه، فقط عشقی که دلم میخواد همش کنار طرف مقابلم باشه، کنار بوده. در واقع همون عشق رمانتیک شورانگیزی که مؤلفه شاید تعهد و تصمیم یا شناخت رو کم داشته باشه. عشق به عنوان یه منفعت و کالا شناخته شده. ما امروز آدمای منفعت گراتری شدیم و همش دنبال هر چیزی هستیم که به دردمون بخوره، جالب باشه. و جالب اون چیزیه که اتفاقا نظام اجتماعی صنعتی امروز داره به ما میگه. من این طرف چقدر به دردم میخوره؟ من با اون آدم باید ازدواج کنم و عاشقش باشم. منفعت طلبانه هست. بعد یه بعضی جاها هنوزم توی نظامای سنتی تر ما میبینیم که یه ذره سر وجدان و اخلاقیات دارن ازدواج میکنن. بنابراین این ازدواج صورت میگیره ولی رابطه های خارج از ازدواج هم کنارشه، چون طرف اون عشق رمانتیکه رو دیگه امروز میخواد و اون خیلی هم بد میشه. یه تعریفی از فروم بدم در مورد عشق بالغانه. اول اینکه فروم تعریف قشنگی در مورد عشق داره. میگه عشق رغبت جدی نسبت به زندگی و پرورش، این کلمه پرورش خیلی برای خود من مهمه، پرورش اون چیزی که ما بدان مهر می‌ورزیم، کیر کردن از یک نفر، که حالا توی کتابی که من نوشتن و انشالله چاپ میشه تفکر و مراقبت. این تعریف کیر خودش خیلی تعریف گسترده‌ایه. میگه عشق یه نوع هنرمندیه، همونطور که گورجیف میگه عشق آگاهانه یک هنرمندیه که خیلی کمیابه. میگه یه هنرمندی استعداده که تو باید یادش بگیری. اینجوری نیست برعکس عشقایی که در ادبیات عاشقانه ما وجود داره که یه دو نفر هم دیگر دیدن، چشم به چشم هم دوختن و قلبشون هر ریخ. برای همینه تو ادبیات عاشقانه معمولا نفرات به هم نمیرسن، چون اگه قرار بود عشق ادامه پیدا کنه احتمالاً مینوشتن که یه دو سال بعد از ازدواجشون اینا اون هوریه که اول دلشون ریخ، بعد هیچ دلیلی دیگه نداشتن برای با هم بودن. نخوام دکتر ببخشید آره اینو میگم. یه جایی اینا با یکیشون میمرده، یکیشون مثلا یا دوتاشون یه اتفاقی براشون میافتاده. در واقع عشق نیازمند تغذیه آگاهانه دمادمه. در واقع من چون زمان ندارم یکم سریع ترین قسمت ازش میگذرم. در واقع عناصر عشقی که بذاریم من اینم بگم خیلی مهمه. عشق به معنای نثار کردنه. نثار کردن در مفهوم عشق بالغانه در واقع به معنای در خودش یک قدرتی رو مستتر داره. اینجا به معنای فناپذیری نیست. اون عشق در واقع ابلهانه‌ای که در نظر استرنبرگ میگه عشق ابلهانه، عشقی که ما یک طرفی یه نفر خیلی دوست داریم ولی شاید ما رو دوست نداشته باشه، براش هر کاری حاضریم بکنیم. اینجا ما در واقع این مفهوم فناپذیری نیست. من رشد میکنم با رشد دادن یک نفر دیگه. انقدر خودم موجود قوی هستم، انقدر خودم در خودم قدرت دارم که قدرت پرورش دیگری هم، کمک کردن به رشد دیگری رو هم در خودم میبینم. برای اینجا مفهوم نثار کردن یک منش بارآور و سازنده داشتن و احساس. وقتی ما عاشقیم باید همواره احساس کنیم زنده ایم و مفیدیم و کارآمدیم، چون داریم محیط اطرافمون رو رشد میدیم. چهار تا عنصر داریم. عنصر اولش کیره، به معنای در فکر دیگری بودن، به دیگری اهمیت دادن، احساس مسئولیت نسبت به دیگری داشتن، احترام برای دیگری قائل بودن و مهمترین عنصرش که میگه اگر نباشه عشق حتما مزمحل میشه، داناییه. عنصر آگاهی و دانایی در حقیقت در واقع بقیه عناصر رو هم میاد تغذیه میکنه. دلم میخواد جمله خیلی خوبی رو از دکتر علی شریعتی اینجا بگم که هر دوتا موضوع کاری من رو در بر میگیره. من تو کتاب تفکر مراقبتی میگم که مراقب تفکر منطقی خودتون باشین. اینجا دکتر شریعتی میگن عقل آنگاه عقل خواهد بود که عاشقانه باشد، و بحث امروزم عشق آنگاه عشق خواهد بود که آگاهانه باشد. و امیدوارم همتون عاشق بشین که ناخونده درس مقصود از این کارگاه هستی نرید. بریم ببینیم هرم عشق چی میگه. توی در واقع نظریه یه قصه عشقی که استرنبرگ مطرح میکنه میاد میگه که عشق یک بازی ناخودآگاهیه. ما یک قصه عشقی در دوران کودکیمون داشتیم که اریک برن هم بهش میگه لایف اسکریپت یا نمایش زندگی. ما یک قصه عشقی داشتیم که بعدش بزرگ شدیم خودمونم ناآگاهیم ازش، بعد همین عاشق یه مدل خاص آدما میشیم، بعد تازه تو رابطه که میریم یه مدل خاصی رفتار میکنیم، بعد تازه طرف مقابلمون هم تحریک میکنیم یه مدل خاصی با ما رفتار کنه. در واقع میاد عشق رو یک به حد یک پدیده ناخودآگاه نزول میده که ما هیچ کنترلی هم روش نداریم. این از نظر من منتفی عشق. اگر به آگاهی در نیاد ما رو به ناخودآگاه خواهد کشید. در واقع خیلی خیلی اساتید مختلف مثل استاینر که سواد عاطفی رو میگه، میگه عشق نیازمند یاد گرفتن و سواد. آزاد میگه عشق نیازمند آگاهیه. و خیلی های دیگه که پشتوانه حرف من رو هم دارن تأکید دارن بر عنصر بلوغ یا آگاهی. اما هرم عشق چی میگه؟ آنچه که من نظر خودم هست و ایده دارم که باید عشق اینگونه تعریف بشه و باز تعریف بشه برای کودکان و نوجوانان و جوانان و در واقع میان سالان و سالمندان ما، اینه که باید پرتوی از بلوغ و آگاهی بر هر سه مؤلفه عشق باشه. یکی از این مؤلفه ها مؤلفه بیولوژی عشق هست. من توی پیج بعدی این رو بیارم. در واقع بیولوژی عشق اون ساختار نوروشیمیایی مغزه. خیلی ها توی مقالاتشون نوشتن که ما کنترلی بر بخش بیولوژی عشق نداریم، سیستم لیمبیک یهویی دوپامین رو ترشح کرد و اپینفرین هم ترشح کرد و ما عاشق شدیم و من هر کاری میکنم اوت آف کنترل، دست خودم نیست، نمیدونم چیکار کنم، همش دلم میخواد بهش زنگ بزنم. اینها و دسینر نشون میده تو تحقیقاتش، میگه که اصلا بشر متمدن بخش نوکورتیکالش گسترش پیدا کرده و از بقیه بخش‌هام اتفاقا گسترده‌تره، برای اینکه بتونه هم پیام بگیره از بخش‌های پایین‌تر، بخش‌های فیزیولوژی که بهتون گفتم، هم کنترلشون کنه و مدیریتشون کنه. یعنی دقیقاً هم بخش نوکورتیکال از اینها آگاهی میگیره، هم بهشون آگاهی میده برای اینکه من درسته در من یک شور التهابی به وجود اومده که یه خورده سخت خودم رو کنترل کنم توی این رفتار عاشقانه وسواسی که دارم، اما یک آگاهی به من داره میگه که پیامد اینها میتونه چی باشه، یا تو چطوری میتونی از راه‌های دیگه این رو تشفی بدی، شفا بدی و آرامش بدی. بنابراین اینجا بخش بالغ باید همواره بر بیولوژی عشق مسلط باشه. بخش دیگه میل به تعلق خاطر یا دلبستگی هستش در واقع، که خب پیشینش همون برمیگرده، میل و نیاز کودک ما به دوباره اتحاد عاشقانه با معشوق، که این هم اتفاقا من تأکید کردم بخش بالغ بیش از هر چیزی باید بر این، چون میل به تعلق خاطر جزء پنج میل و نیاز اساسیه که گلسر میگه درسته که این میل ها تحت یک ساختار ژنتیکی تنظیم شدن، ولی انسان بالغ و آگاهی که در واقع این امیال رو تنظیم میکنه، درجه بندیشون میکنه و خودش تشخیص میده چطوری بهشون پاسخ بده و چطوری در چه مرحله بهشون رسیدگی کنه. بنابراین اگر عنصر بلوغ بر رفتارهای ما برای تعلق خاطر، برای دلبستگی با دیگری، برای تغذیه و تقویتش، برای تازه و تراوت نگه داشتنش مسلط باشه، باز میتونه این عنصر رو هم خیلی خوب کنترل کنه. عنصر دیگه در واقع تصمیم به تعهده. اینجا تصمیم و تعهد نیست، تصمیم به تعهده. تصمیم به عنوان decision making، به عنوان یک رفتار بالغانه و آگاهانه. یعنی من آگاهانه بعد از این که بالغ من در واقع اطلاعات رو به من داد، من تصمیم میگیرم که در یک رابطه باقی بمونم. به جای اینکه طبق دستورات والد عمل کنه، آگاهی میگیره و بر اساس آگاهی ها و راه حلایی که داره تصمیم میگیره به تعهد. در واقع من یه خورده ناگزیرم سریعتر از اینها بگذرم. اما همونطوری که بالغ تسلط داره بر سه تا عنصر بیولوژی، دلبستگی و تصمیم به تعهد، همواره از اینها اطلاعات هم میگیره و تغذیه میشه. یعنی در طول نظام زندگی فقط بالغ نیست که به اینها میگه چطور خودتون رو کنترل کنی، همواره بخش بیولوژی ما هم میگه بهش که من چه حد نیازهایی دارم، یا چه مدل نیازهایی دارم، من چه نوع دلبستگی رو دوست دارم و من دلم میخواد چه رابطه متعهدانه ای رو داشته باشم. بنابراین اولا که این ارتباط همواره ارتباط در واقع دو طرفه ای هست. علاوه بر این، بخش بالغ در مراحل مختلف چرخه زندگی، دوستانی که حوزه خانواده آشنایی دارن و کار دارن میدونن ما چرخه زندگی مراحل مختلفی داره، بخش بالغ مرتبا میدونه که اصطلاحی که من همیشه خودم به کار میبرم اینه که عشق هرگز درخت نخواهد شد. عشق هم از اول یک نهال تا آخر هم یک نهال باقی میمونه. این به معنای اینه که عشق همواره نیازمند کیر و مراقبته. ما خیلی از ازدواجا رو میبینیم که تا قبلش آدم ها خیلی برای هم وقت میذارن، خیلی به هم فکر میکنن، اما فردا صبح ازدواج واقعا دیگه نگران این مراقبته نیستن. اما بخش بالغ میدونه که این نهاله نمیشه من بگم من دو هفته پیش آبش دادم دیگه حالا نیاز نداری، یا اصلا قطور شده دیگه، همواره نیازمند مراقبته. ولی این مراقبته متناسب با چرخه زندگی ما، خیلی وقتا در اختلافات زناشویی در اتاق مشاوره این تجربه رو داریم که میشنویم قبل از ازدواج هر روز میامد دنبال من، ولی الان بعد از ازدواج دیگه نمیاد دنبالم، من خودم باید برم خونه. یا قبل از اینکه ما بچه دار بشیم ما شبها تا صبح با هم فیلم نگاه میکردیم، یا مثلا یهوی سوار موتور میشدیم میرفتیم جنگل و کوه و بیابون، ولی بعد از اینکه بچه دار شدیم خیلی به هم سرد شدیم، این وقتا رو نمیذاریم. بالغ بهت آگاهی میده، میگه نترس، اینا مال تغییرات چرخه زندگیته، توی این چرخه نباید از مدل عشق قبلیت استفاده کنی، باید مدل بدیع و جدیدی رو بسازی و در واقع تراوت رابطه بالغانه رو اینجوری باید تأمین کنیم، وگرنه اگه قرار باشه مدل قبلی اتفاقا رابطه خراب میشه. ما نمیتونیم امروز فقط سوپ بخوریم، به بچه 6 ماه هم نمیتونیم چلو کباب بدیم، همه اینها به تغذیه نیاز دارن، اما نوع تغذیه قطعا متفاوته. نتیجه گیری که من کردم اینه که الگوی هرم عشق در واقع اون بازخوانش عشق در عصر خرد بسیار لازمه برای تداوم و برای ایجاد زندگی های خانوادگی که الان داره با ترس در واقع ازش دوری میشه و برای تداومش. اگر عشق در رأس اون مؤلفه بلوغ باشه به معنای اینه که ما همواره اطلاعات بگیریم، همواره مترصد رابطه عاشقانه خودمون باشیم، با یک رویکرد هیجانی و کلیشه‌ای و فاقد منطق بهش نگاه نکنیم. در واقع بخش بالغ الگوی هرم عشق برعکسش از بقیه بخش ها، ببین بقیه بخش ها بیولوژی که خودش نوروشیمیایی ترشح میشه، میل به صمیمیت هم که از بخش کودک ما به طور خود به خود و اصلا ما همه صمیمیت و نزدیکیه رو دوست داریم که عاشق یکی میشیم، اصلا خودش فرمولش ایجاد میشه، برمیگرده به اون قصه عشق ما. هم بخش تعهد و تصمیم هم که ضبط والدمون خودش بهمون میگه که دیگه باید چه قواعدی رو رعایت کنیم. فقط بخش بالغه که نیازمند تربیتش از عنصر اصلی صحبت من بحث تربیت و پرورش عشق از دوران کودکی باشه، از دوران خردسالی باشه که ما باید از دوران خردسالی سرمایه گذاری کنیم. اولا خودمون الگوهای عاشقانه بالغانه خوبی برای فرزندامون باشیم. دوم که نظام آموزشی ما از بچگی بچه هامون رو با تفکر مراقبتی، با پرسشگری و با منطق اونها رو رشد بده، بلوغ رو درشون ایجاد کنه. و اینکه ما در دوران نوجوانی حتما نوجوان هامون رو با مؤلفه های زیستی عشق آشنا کنیم. اگه یکی رو دیدی قلبت خوردی فکر نکن این دقیقا معناش اینه، این یک حالت هیجانی طبیعی بیوشیمیایی مغزتی که باید 3-4 تا مؤلفه دیگه هم بیاد پازل بشن تا بشه عشق. چون بچه‌ها فکر می‌کنن که وای ما یکی رو دیدیم هیجان زده شدیم، یا یه فیلم دیدیم هیجان زده شدیم، ما عاشق شدیم، همون اولین عشقمون هم عشق خاص بود. اینها باید برای نوجوان‌ها آموزش داده بشه. و در مورد جوان‌ها باید حتما در واقع قبل از ورود یا حین ورود به روابط عاشقانه بهشون کمک کنیم یک خودشناسی پیدا کنن با نمایش زندگی خودشون، با قصه عشق خودشون و با انواع قصه های عشق آشنا بشن، بفهمن طرف مقابلشون چه قصه عشقی داره که باشون داره، چه بازی رو انجام میده، بازی های روانی رو آگاه باشن، حواسشون باشه به این قصه، ریشه ها و نشانه هاش رو بشناسن و بعد هم روش ها و مهارت های تقویت عشق بعد از ازدواج رو در واقع قطعاً باید سرمایه گذاری بشه و آموزش داده بشه به سطح خیلی وسیع تا انشاءالله ما شاهد عشقای سالمتر پایدارتری بود باشیم. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن، عذرخواهی میکنم از اینکه وقتتون رو خیلی گرفتم و ممنون از اینکه گوش کردیم به بحث کامپیوتر خودم.